بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در این برهان بر تجرد نفس جناب ابن مسکوی در طهارت الاعراق از این راه وارد میشن که یعنی شبیه شکل منطقی است که هر چیزی که جسم و جسمانی هست یه همچین خاصیتی داره و هر موجودی که این خاصیت رو نداشته باشد جسمانی نیست و در نتیجه در ما یه حقیقتی هست که این حقیقت این خاصیت جسمانی رو نداره، پس اون حقیقت ما جسمانی نیست و مجرد از جسم و جسمانی است. این فرمایش خلاصه حرف مرحوم ابن مسکوی. حالا این خاصیتی که هر چیز او رو داشته باشه جسم است و هر موجودی که او رو نداشته باشد جسم نیست، این خاصیت اینه که ما میبینیم در اجسام اگر یک صورتی پدید بیاید تا اون صورت از بین نرفته صورت بعدی به تمام و کمال بر او عارض نمیشه و اگر صورت قبلی هنوز باقی باشه و صورت بعدی روی صورت قبلی قرار بگیره ببینیم دوتا صورت در هم و بر هم میشن، همچون صورت اولی به کمال خودش نیست، صورت دومی هم که بر او عارض شده هم باز به کمالش نیست. حالا مثالش رو همینجوری که فرمودن، اگر ما یه جسمی داشته باشیم که به صورت مثلث باشه، فرد شبیه موم، این موم رو بگیریم به صورت مثلث بسازیم، اگر بخوایم که این موم مثلث شده رو در عین حالی که مثلث است او رو به شکل مربع در بیاریم، میبینید که شکل مثلثش هم تمام نیست، شکل مربع هم تمام نیست، ولذا موقعی میشه او رو مربعش کرد که از اون شکل اولی به تمامه به در بیاد. ولذا موم رو دوباره خمیرش کنیم مجددن به صورت مربع در بیاریم تا بتونه شکل مربع رو بپذیره و شکل مثلثش باید زائل بشه. یا همین جور مثال های دیگر، اگر روی صفحه کاغذی مهری رو زدیم و خواستیم مهر بعدی رو هم بر او وارد کنیم، باید نقش مهر اول زائل بشه و نقش مهر دوم بر او عارض بشه، وگرنه مهرها در هم بر هم میشه و شکل به صورت کامل در نمیاد. این از خواص جسم که جسم هر صورتی که داشته باشه اگر بنا باشه صورت بعدی رو بپذیره باید صورت قبلی زائل بشه تا صورت بعدی بر او عارض بشه. خب و حال این که نفس ما میبینید شکل مثلث رو ادراک میکنه، این شکل مثلث در قوه خیال ما منقش میشه به تعبیری به توسعه در تعبیر، به این معنا بلکه به معنای تحقیقیش این که نفس ما در موطن قوه خیال صورت شکل مثلث را انشاء میکنه. بعد از این که انشاء کرد دوباره در عرض او، در کنار او، شبیه او، باز شکل مربع رو هم انشاء میکنه، شکل دایره انشاء میکنه. الان میبینید دم به دم همینجور این اشکال رو نام میبریم، قوه خیال ما در جا شکل مثلث رو انشاء میکنه، صورتگری میکنه، شکل مربع رو، مستدیر رو و همینجور مکعب رو. و هیچ این اشکال در هم و بر هم هم نمیشن، ما در آن واحد میتونیم اشکال گوناگون رو با صور مختلف انشاء بکنیم بدون این که شکل قبلی زایل بشه و شکل بعدی حادث بشه، بلکه شکل قبلی هم وجود داره، شکل بعدی هم انشاء میشه. و هزارون اشکال دم به دم میبینید چشم ما میبیند اشکال انشاء میشه در قوه خیال، آن فآن میشنویم اشکال انشاء میشه صور مسموعات در قوه خیال. همچنین مثل موم قوه خیال ما اگر شکلی درختی را گرفته نقش بسته، دوباره خواست شکلی درخت دیگر را، یه خونه را، یه ستاره را باز بگیره، بگیم اون شکل قبلی رو باید از بین ببری، زائل کنی، شکل بعدی رو ادراک کنی، که اگر شکل بعدی با بودن قبلی ادراک بشه، شکل قبلی در هم بر هم میشه. اینجوری نیست که نه، ما همینجور شبان روز با قوه خیالمون اشکال انشاء میکنیم، صور انشاء میکنیم، اشکال موجودات رو انشاء میکنیم. اونایی که انشاء کردیم رو باز هی به یاد میاریم، الان آن فآن شکل پدر، مادر، برادر، خواهر، دوست، رفیق، زمین، آسمان، آفتاب، ما، اینا همه رو هی انشاء میکنیم، هی به یاد میاریم، هی صورتگری میکنیم، ازش یادآوری میکنیم و اینا. میبینیم باز هیچ یک از اشکال در هم ور هم هم نمیشه، همه اشکال سر جای خودش در قوه خیال میبینید محفوظه و هیچ از بینم نمیره، قاطی هم نمیشه. خب اینا نشون میده که پس نفس ما در این مقام مجرد هست، جسم نیست. اگر جسم بود با داشتن یه شکلی نمیتوانست که شکل بعدی رو بتوانه به تمام و کمال ادراک کنه. اگر جسم و جسمانی بود یه شکل رو که گرفتیم باید او رو زائل میکرد، شکل بعدی رو ادراک میکرد، دوباره باز اون شکل زائل بشه، شکل بعدی ادراک بشه. ولی اینکه اینجوری نیستیم، ما همینجور شبانه روز در حال ادراک صور موجوداتیم و هیچ گونه این صورتها با هم دیگر قاطی هم نمیشه، در هم بر هم هم نمیشه. حالا فقط در باب نفس یه فرمایش پیش میاد و اون این پیش میاد که مثلا اشکالی را که یه وقتی ادراک کردیم فراموشمون میشه، از یادمون میره و مجددا میخواییم او را به یاد بیاریم، مثلا اون چگونه هست، فراموشی نفس چیه و نسیان و سهو و اشتباه نفس چگونه هست، این انشاءالله در جای خودش مفصوطه بحث میشه. و همین بحث شریف ما و شما را انشاءالله منتقل میکند به معانی بسیار عرشی نفس الامر که در کتاب شریف صرح العیون انشاءالله در عین 34 این را باید به مفسود اونجا ملاحظه بشه و انشاءالله اگر توفیق داشتیم محضر مبارکتون به اونجا برسیم که حالا عیون را با عزیزان طلبه ها در قم تهران اینا شروع کردیم، متن 66 عین رو خوندیم و مقدمه صرح العیون رو هم خوندیم، شرح عین اول و دوم و سوم رو هم گویا خوندیم دیگه. اگر رسیدیم خدمت شما هم انشاءالله میخونیم، اگر نرسیدیم که نوار در خدمت شما هست. هر از اون یک فضا و یک بحث بسیار شریف دیگری است که فراموشی نفس، نسیان نفس، سهو، اینا یعنی چه؟ چی پیش میاد؟ و حالا آدم صور خیالیه را فراموش کنه در موطن قوه خیال، بعد کم کم یاد میاره، میبینی کسی را 10 سال قبل 20 سال قبل دیده، صورت او انشا شده در قوه خیال، الان که او را میبینه به یاد نمیاره و اون دوستش، رفیقش، اون آقا چند تا خاطره نقل میکنه، فلانی اون 10 سال قبل 20 سال قبل فرون روز اونجا با هم دیگر بودیم، سلام علیک کردیم، اون شب با هم بودیم، یادت نی؟ و کم کم میدار یادش میاد، آه بله حالا پی بردم، راست میگی، درسته خودتی، بله چهرت به یادم تازه آمده. خب این کجا بود تازه به یادش آمده؟ کجا بود؟ اگر بگیم که اون صورت 10 سال قبل را باز مجددن الان همون اون صورت را از ابتدا انشاء کرده که اون معنا نداره، اون زمانش گذشته، وسیله انشاء قوه خیال قوه باصره است، حس مشترک، حس مشترک اینها باید تو اون 10 سال قبل حضور داشته باشه، الان و نمیشه که قوه خیال با حس مشترک و قوه باصره امروز بره وارد زمان 10 سال قبل تسرم یافته منقضی شده قرار بگیره و مجددن اون صورت را الان برای ابتدا انشاء کنه، این راه نداره، بلکه همون صورت انشاء شده 10 سال قبل یادش نبود، الان به یادش آمده. این کجا بود به یادش آمد؟ این از اون بحثای خیلی حیرت آور در فلسفه است، و چجور حلش کرد و این صورت کجا رفته؟ این آیا به علم بسیط و علم به علم، به علم مرکب برمیگرده که علم به علم است، یا به علم بسیط برمیگردد که بحثش سنگینه؟ این یک مشکله. مشکله دیگرم اینه که آدم مطلب عقلانی را امروز یاد گرفته، این مطلب صورت عقلیه را، معقوله را بعد از چند روز چند سال فراموش کرده. 20 سال قبل مطالبی رو یاد گرفته بود و الان فراموش کرده و به یاد نمیاره. بعد میره و دنبال کتاب و مطالعه و دوستان و مباحثه و اینها، کم کم یادش میاد، آه درسته، بله اینا رو اون سال خونده بودیم، چطور اصلا یادم نبود، اینا معقولات، اینا کجا میره باز؟ اینا در کجا تحقق داره؟ تو نفس، تو قوه عقل هست و قوه عقل ادراک نمی کنه که مشکل این حرف را پذیرفته؟ نیست، کجا پس رفته این معلومات، این معقولات؟ و ایشون که مجددن به یاد میاره، اینها رو چطور به یاد میاره؟ خیلی حلش، هضمش مشکله، با اینکه سهو، نسیان، فراموشی، از یاد رفتن، اما مطلب علمیش رو فهمیدن کار دشواریه. چه کار باید کرد؟ این از اون جاهایی است که بالاخره مرحوم شیخ الرئیس با اون عظمت رو در نفس شفا چقدر از شیخ کار گرفته تا بتونه از این گردنه به اندازه مشاعی خودش در بره، و مرحوم شیخ اشراق رو چجور متحیر کرده، خواجه طوسی را، آقایان دیگر را، علامه هلی را به خصوص، که سؤال رو از استادشون خواجه فرمودن و خواجه بهشون جوابی فرمود و ایشون از جواب خارجه قانع نشد و بالاخره در کشف المراد این مطلب به این عظمت را به تمجمج گذروند و بالاخره به حل او دست نیافت مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه. بعد این بحث سرایت کرد در کتاب‌های دیگر فلاسفه و همچنین در عرفان. مرحوم آخون صدر متعلهین در اسفارم پیش کشید، از این کتل در رفت. مرحوم خواجه از این کتل عبور کرد، متعله سبزواری از این کتل عبور کرد و مجموع این فرمایشات برگشتش به نفس الامر و قربان آقا که در اون عین 34 عیون در حدود 15 وجه معنا برای نفس الامر پیش کشید و چقدر اون مراتب نفس الامر حرف داره، انشاءالله بهش میرسیم به لطف الهی. قرار اینجا الان بحث سهو و نسیان اونها رو نمیخوایم عرض کنیم که قوه خیال ما یعنی نفس در موطن قوه خیال در یک مقطع زمانی صورتی را از یک درختی، از یک فردی، از یک موجودی گرفته و حالا به اون معنای خودش یا به نحوه انتزایی که مشاء میگه یا به نحوه انشایی که حکمت متعالیه میگه یه صورتی رو گرفته و این صورت رو بعد از چندین سال بازم میبینید که یا فراموشش میکنه به یاد میاره یا هر موقع نفس توجه کرد میبینید صورت براش حاضره که احضار صور متخیله در نفس یا به صرف توجه نفس حاصل میشه. به محض این که توجه بفرمایید بخواید صورت برادرتون را، خواهرتون را، مادرتون را، همسرتون را، فرزندان را، دوستان را، محیط را، اطراف را، اشیاء را بیاد بیارید، آنی میبینید قوه خیال صورهای انشاء شده قبلی را در جا حاضر میکنه. یا اینکه نه، فراموش میکنه شخص، توجه میکند به صورت، میبینه که صورت برای موطن قوه خیال او حاضر نیست، بعد کم کم یا بیاد میاره که میشه سهو، یا نه دیگه هرچه زور میزنه دقت میکنه دیگه فراموش شد و رفت و با تجدید یاد و خاطره اون صورت بر نمیگرده، اصلا به یادش نمیاد دیگر، میشه نسیان. که سهو اونیست که صور رفته برگرده و نسیان اونیست که صور رفته دیگه بر نمیگرده. شخص مجبوره که برای این صورت و توجه به اون مجددن باید اون صورت رو باز ببینه، یادداشت کنه و اون مسائل عقلی رو مجددن باز یاد بگیره. اونی که یاد گرفته بود اون چنان از یادش رفته که هرچه دقت و توجه نفس میکنه به یادش نمیاد، که میشه این بخش که دیگه به یادش نمیاد میشه نسیان. اما تو اون بخش که نه صورتهایی در قوه خیال ما هست و همینجور این صورتها رو به یاد میاریم یکی پس از دیگری، نه بلکه صورتهای جدیدی هم باز میگیریم بر صور قبلی در موطن قوه خیال میافزاییم، میبینید هیچ در موطن قوه خیال در هم بر هم هم نمیشه. هیچگاه صورت درخت انگور را با صورت درخت انار قاطی نمی کنیم، صورت انجیل را با صورت به قاطی نمی کنیم، صورت برادرمون را با صورت خواهرمون در هم بر هم نمیشه تو قوه خیال. اینا پس نشون میده قوه خیال مجرده. اگر جسم بود با داشتن یک صورتی اگر صورت بعدی را ادراک میکن باید این دوتا صورت ها قاطی بشن، در هم بر هم بشن، هیچ کدوم کامل نباشن. یا مثل مومی که صورتی رو داره و در این حالی که اون صورت رو داره، همین موم رو بخواهید به یک صورت دیگری در بیارید، میبینید اون صورت مثلا مثلث قبلی همه به هم خورده، در هم بر هم شده، از اون تمام و کمالش افتاده، نمیشه دیگه، راه نداره. بله، یه خط روی صفحه کاغذ کشیدید مثلث، و یه خط دیگری هم شاید روی همون مثلث هم بکشید مربع، بعد بگید این خطش مثلثه، اونش مربعه. خب این دو تا خطه، این دو خط جدایی از همه. مثال رو در پذیرش شک، این تازه امر عرضیه، همونجا موم رو آقا مثال زدن، یه چی جناب علامه شعرانی از بیان طهارت الاعراق اون مثال باید پیاده بفرمایید، یا حالا یه نخی رو مثال بزنید، نخی رو گرفتید مثلث ساختید، یا سیمی رو، دوباره همین این سیم رو که مثلث هست میخواید مربعش کنید، نمیشه. میبینید اون صورت مربع تمام نمیشه، صورت مثلث هم تمام و کمال نداره، چون برای اینکه میخوای مربعش کنی مثلث از بین میخواد، میخوای همچنان اون مثلثی که بود نگهش بداری، پس مربع دیگه نمیشه، پس نه مثلثش تمام میشه نه مربعش تمام و کمال پیدا میکنه. اینجوری اینی که در ما چیزی است نه جسم و نه جزء جسم و نه عرض و نه محتاج قوه جسمانی، که در ما چیزی هست، یعنی اسم اون چیزو گذاشتیم نفس دیگه، در ما یک نفسیه، یه حقیقتیه که جسم نیست، یعنی به طور کلی جسم نیست، جزء جسمم نیست، عرض بر جسمم نیست، محتاج به قوه جسمانی هم نیست. که اون چیه، کجا باشه؟ قطعا می فرمایید که نفس در موطن قوه خیال و در موطن قوه عقل و اون مواطنه، وگرنه نفس در موطن مثلا حواس پنجگانه خب محتاج به جسم هست، منتها لطیفهی که اینجا پیش آمده اینه که محتاج به قوه جسمانی نیست، چون نفس در موطن قوه خیال مجرده. این را جناب ابن مسکوی می فرماییم. لطف بفرمایید اینجا به دقتی هم باز بشه، اینه که این فرمایش مرحوم ابن مسکوی حرف بلندی هست که بر مبنای حکمت متعالی است، نه روی مبنای مشاء متعارف، چون آقایان مشاء متعارف اونها فقط در قوای نفس قوه عاقله را مجرد میدونن، مادی نمیدونن، اونا قوه خیال را مادی میدونن. حالا تا چه برسه به حسی مشترک و به قوه باصره و حواس پنجگانه، اینا که قطعا پیش اونها مادی است، اونا حالا انشالله دیگه دادیم برای یکی از عزیزانمون زحمت کشیده جلد دوم طهارت را، که این جلد دیگه تشریح کل قوای نباتی و حیوانی و انسانی نفس است و طهارت بازقوا در هر یک از این مراتب، حرفای خیلی هم سنگین هم جدیدی در این کتاب آمده که فرمایشات آجان رو در درسای منظومه و نفس شفا و جاهای دیگری که برای عزیزان طلبه ها داشتیم در نهایت الحکمه و اینها، اینا جمع جور شده و حرف آمده که انشاءالله یکیه که تمام قوا همه تشریح میشه، آلات قوا همه تشریح میشه، قوه باصره چیه، آلات او چیه و قوا مجرد هستن نیستن، این حرف ها انشاءالله اونجا به نحو مبسوط بررسی شده. تا رسیدیم به قوای نفس ناطقه انسانی و قوه عاقله و بالاتر از قوه عاقله روح قدسی، که در مقام روح قدسی نبوت تشریعیه مطرح میشه و قبل از او هم دو نحو نبوت رو مرحوم شیخ در نفس شفا اثبات کرد، اینا انشاءالله جمع جور شد و نگاه میفرماییم. مرحوم شیخ در نفس شفا یه برهان خیلی سنگین طولانی و خیلی هم خودش رو زحمت داده جناب شیخ، اقامه کرد در این که به هر صورتی هست قوه خیال و وهم رو مادی کنه جناب شیخ. و این فرمایش شیخ در نفس شفا به روش آقایان مشاء، یعنی داره مبنای مشاء را با تسدید، تشدید، ابرام کامل داره تو اون برهان اثبات میکنه. برهانش را از یک شکل هندسی پیش کشیده که مستطیلی داشته باشیم و دو تا گوش مستطیل به دو تا مربع کوچلو محیط بشه و دنبال کرده این برهان را روی این یه شکل مستطیل و در دو تا طرف ضلع بالای او دو تا مربع کوچیک در بیرون این مستطیل چسبیده به گوش، دو تا گوش این شکل مستطیل، این رو مثال زده و دنبال کرده و خلاصه با حدود 7-8 صفحه ایشون بحث سنگین دنبال این رفته که قوه خیال و قوه واهمه مادیست، مجرد نیست. اون فرمایش جناب شیخ و رئیس اگر به خود باشه، این حرف مرحوم جناب ابن مسکوی در تجرد نفس مشکل پیدا میکنه. اما اون فرمایش شیخ که مادی بودن قوه خیال و وهم را دنبال میفرماید مربوط به نظر عامه مشاست و کم کم شیخ از مشا فاصله گرفته و یکی از جاهایی که افکار جناب شیخ و رئیس تطور پیدا کرده، متحول شده، این است که قوه خیال را در اوائل امر همانند عامه مشا مادی می دانست ولی کم کم قائل به تجرد شده. اون فرمایش با اینجا الان وفق نمیده. این که الان اینجا می فرماد که نفس در اون موطن، یعنی در ما نفسی داریم که اگر یه صورتی رو پذیرفت ضمن همون صورت و در این حالی که همون صورت رو داره میتونه صورت دیگری را هم بپذیرد، مثلا اول شکل مربع را در قوه خودمون در نفسمون انشاء کردیم، ایجاد کردیم، میتونیم در این حالی که این مربع رو داریم مثلث ایجاد کنیم، این معلوم میشه که الان نحوه روال بحث این تجرد تو موطن قوه خیال اثبات میشه، چون در قوه عاقله که شکل مطرح نیست، مربع و مسدس به این معنای شکلی مطرح نیست، یا در قوه واهمه که مفهوم جزئی هست اونجا هم که باز شکل مثلث و مربع مطرح نیست که مفهوم شکل مثلث و مربع مطرحه، مفهوم جزئی. پس این فرمایش مرحوم ابن مسکوی خود به خود داره تجرد نفس رو تو موطن قوه خیال اثبات میکنه و نفس در موطن قوه خیال میخواد بگه که این نفس نه جسمه، نه جزء جسمه، نه عرضه، نه قوه جسمانیست. حالا اینجا شاید مثل مرحوم شیخ و رئیس بگه نه، نفس در موطن قوه خیال محتاج به قوه جسمانی هست و محتاج و خودش جسمانی اصلا. دیگه میبینید این برهان به اون مبنا وفق نمیده، مگر اینکه بیاییم در جای خودش اثبات کنیم که قوه خیال مجرد است، که الان با این براهینی که تا اینجا خوندیم که بعضی ها تجرد قوه عاقله نفس را و بعضی ها قوه خیال نفس را اثبات میکن، با این ادله اثباتی تجرد قوه خیال دلیل شیخ و رئیس را نقض کنیم، بعد بگیم نفس در موطن قوه خیال به بالا نه جسم است، نه جزء جسم، نه عرض و نه قوه جسمانی است. الان از این فرمایش ابن مسکوی معلوم میشه که ایشون داره روی مبنای حکمت متعالیه حرف میزنه و روی مبنای تجرد قوه خیال حرف میزنه، نه مثل عامه مشا که قائل به مادی بودن قوه خیال هستن و نه محتاج قوه جسمانی. هر جسمی که صورتی دارد، صورت دیگر از جنس صورت اولی نمیپذیرد مگر پس از اون که صورت اول از اون جدا شود. مثال اون جسمی که صورت مثلث پذیرفت، شکل دیگر مانند مربع و دایره قبول نمی کنه مگر پس از اون که صورت اول از او جدا شود. و همچنین هرگاه صورت، نقش یا نوشته یا هر صورت دیگر پذیرفت، صورت دیگر قبول نمی کند مگر اون که صورت اول زائل شود. و اگر چیزی از آثار و نشانهای اول مانده باشد، با صورت تازه آمیخته می شود و صورت تمام از هیچ یک نمی ماند. مثل همین کاغذ الان، یه مثلثی کشیدی، اگه بخوایی که همون مثلث رو در عین حالی که مثلث است نگهش بداری، یه مربع هم روی همون خط بخوایی بکشی، نه مثلثش کامل میشه نه مربعش کامل میشه. مثال اون موم است که چون مهری بر اون نهادن و نقش مهر در اونجا گرفت، نقش مهر دیگر قبول نمی کند و این حکم دائم است. این حکم دائم است یعنی در همه ازمانه، حکم دائمی به این معنا که در تمام زمان هاست دیگه، هیچ موقع در عالم طبیعت نمیشه پیدا کرد که این بشه. حالا مگر بحث کامپیوتر را آقایان مطرح بفرمایند که بگن آقا شما چرا میشه آدم به کامپیوتر میلیون ها اشکال همینجور پشت سر هم بدیم و این کامپیوتر این اشکال رو حفظ میکنه و تمام این اشکال در همون بر هم هم نمیشه. چون الان میفرمایید این حکم دائم است، یعنی یه حکمی است که در تمام زمانها جاری است و در همه اجسام هم جاری است. حالا کسی بگه نه مورد نقضش به کامپیوتر داری، بله اینجا روی صفحه کاغذ اگر یه مهری رو زدیم، مثلا مهر امضای فلانی فلان فلانی، دوباره بخوایم مهر بعدی رو روی همون مهر قبلی بزنیم، میبینیم دوتا مهر نقش در هم بر هم میشه. یه صفحه کاغذی رو نوشتیم، دوباره بخوایم روی اون نوشته شده باز صد تا کلمه جدید باز بنویسیم، کلمات جدید با کلمه های قبلی نوشته شده همه با هم دیگر در هم بر هم میشه. خیلی اینجا درست، اونجا صفحه کاغذ برای نقاشی مثلا درست، برای خطاطی درست، برای ساختن این ساختمان را به این شکل مثلا، بله این القدسه، بله بله مثلا به شکل قدس ساختیم، بعد دوباره خب حالا بخوایم همین ساختمان رو با داشتن همین شکل مجددا او را باز به یک شکل دیگر مثلا مسجد الحرام بسازی و میبینی اشکال در هم بر هم میشه. این جسم گنجایش تحقق دو تا صورت در آن واحد رو نداره. خب حالا کسی بگه بسیار خوب، اینا موارد شما درسته، در بعضی از اجسام قبول، اما بعضی از اجسام داریم که این حکم در اونها جاری نیست، که مثل کامپیوتر. این همین جوری که قوه خیال ما میتونه میلیون ها مثلا صورتی را بگیره و اینا قاطی نشه و همه را هم یک یک مجددن به یاد بیاره، کامپیوتر هم میبینید همین جوریه، اونم باز میبینید که اشکال رو میگیره، صورتها رو میگیره و تمام صورتها همه در جای خودش هم محفوظه. به قول امروزی ها تو قوه حافظه، قوه نه تو حافظه، چون قوه نداره، تو حافظه کامپیوتر هست و مجددن تمام اشکال رو از حافظه با دگمه ها و تکرار و تکرار زدن دگمه ها براتون حاضر میکنه. چرا نمیشه؟ و کی گفته که همه جا باید مثلا جسم و جسمانیات صورتی که دارن صورتشون زائل بشه که تا صورت جدید رو قبول بفرمایند؟ اهل این اشکال رو ظاهرا دفع می فرمایید، خیلی مشکل در ردش نداری. خب و این حکم دائم است و در همه اجسام جاری، اما ما در صور معقوله یا محسوسه غیر این میبینی. که حالا البته این برهان را اگر اون مثال ها رو مثال بزنیم باید حداقل در مرتبه قوه خیال صور خیالیه رو پیاده کنیم. و یه بحثی هم از قوه خیال هم شاید بتونیم جلوتر هم بریم، قوه حس مشترک رو هم حتی با این برهان با این استدلال اون رو هم بتونیم چیز کنیم، مجرد کنیم. چون قوه حس مشترک هم میبینید در آن واحد صورتهای مختلف محسوسه را که چه قوه باصره و سامعه و شامه و ذائقه اینا آنن ما به اون میدن، ایشون همه رو یک جا میپذیره و همه رو هم صحیح و سالم صورها رو تحویل قوه خیال میده. مثلا ما در آن واحد هم داریم میشنویم، هم داریم میبینیم و هم مثلا بدن ما داره لمس میکنه هوای محیط را، سردی را، گرمی را، مثلا ملایمت را، چرا اینا. و یا اگر محیط بو هم داشته باشه، عطر کسی زده باشه بغل ما نشسته، در آن واحد هم بوی عطر او رو میشنویم، هم داریم شکل مقابل رو میبینیم، هم داریم صوت رو میشنویم، هم داریم لمس میکنیم و این صورت ملموس و صورت مبصر و صورت مشموم و صورت مسموع رو همینجور آن فان همه این قوا میدن به حس مشترک و حس مشترک هم اینا رو یک جا میپذیره، قاطی هم نمیشه. صورت مسموع با صورت مبصر پیش حس مشترک قاطی نمیشه، اشتباه نمی کنیم. و همینجور حس مشترک این صورتها را میده به قوه خیال که قوه خیال حافظه و مخزن حس مشترکه. حس مشترک مدرکه، قوه خیال مدرک نیست. قوه خیال از قوای ادراکی نیست، بنابر این روشی که حرف میزنیم در اون کتابم اومده انشاءالله به دستون میرسه و در کتابای آقاتون نصوص الحکم در سرح العیون اینا داریم انشاءالله اونجاها میبینید مراجعه میفرمایید. قوه خیال حافظه یعنی خزانه حس مشترکه. حس مشترک همینجور دم به دم صور ادراکیه را از قوای حسی میگیره و به قوه خیال میده. قوه خیال تمام این صورتها رو صورتگری میکنه و در خودش نگه میداره که هر موقع حس مشترک خواست باز دوباره بهش میده. اگه نه از او ور قوه واهمه خواست و قوه متخیله و متصرفه به اونها هم میده. دیگه حس مشترک قوه خیال دو چهره است، هم به حس مشترک میده و ازش هم میگیره، هم به قوه واهمه و قوه عاقله با صور رو میده و از اونها هم معقولات و موهومات رو میگیره و تبدیل میکنه به صور خیالی. از این کارهای عجیب و غریب این کارخانه عکاسی نفس ناطقه انسانی که حیرت آوره به تعبیر آقا قبلا هم داشتیم اینا. خب الان میپس این برهان الان تو حس مشترک هم میاد پیاده میشه که حس مشترک هم در آن واحد هم صورت مبصر ما رو میگیره، هم صورت مسموع ما رو میگیره که در لحظه واحد هم میشنویم، هم میبوییم، هم میچشیم. اگه غذایی هم دهن ما باشه داریم میخوریم، الان هم میخوریم میچشیم، هم با چشم میبینیم، هم با گوش صدایی رو میشنویم، هم داریم لمس هم میکنیم و اگر بویی هم در محیط ما باشه داریم استشمام هم میکنیم. در لحظه واحد میبینید 5 تا مدرک از 5 تا قوه به حس مشترک میره و حس مشترک هم همه رو دفعتا واحده میگیره. نمیگه که خب حالا الان چون دارم میبینم غذای دهن رو تعطیل کن که نمیتونم ذائقه ادراک کنه، که تلخ شور ترشی اینا رو نمیتونم، یا الان که دارم میخورم دیگه چشم رو ببندم که وقت دیدن الان ندارم. نه اینجوری نیست، در آن واحد داره کار. حالا مضاف به این که نه در آن واحد پنج تا قوای ادراکی حسی او در کار است، اینا مدرکات او به حس مشترک داده میشه، اونور در بدن قوای نباتی او هم در کاره، حذف داره میشه، جذب داره میشه، دفع داره میشه، ماسک مسک میکنه، قوه مصوره داره صورت میده، قوه نامی هم داره رشد میکنه و قوه قاضی هم داره قضا میگیره، قوه جاذبه داره جذب میکنه، قوه نامیه داره رشد میده، قوه مولده داره نطفه تولید میکنه و در آن واحد هزاران کار داره انجام میشه. و اگر مثلا در بدن چندین میلیون یا میلیارد سلول داشته باشیم، باز نفس در بخش قوای نباتیش در تمام تک تک این سلولا، حالا باز درون اون سلولا باز چه خبر هست خبر، حالا به ظاهر خبر نداریم، تمام اینها را باز داریم کار میکنیم، هیچ تعطیلی نداریم در هیچ امری و تمام این مدرکات همه به سوی قوه حس مشترک و قوه خیال اینها در کاره. باز چون قوای نباتی هم محکوم قوای حیوانی هم، قوای حیوانی محکوم قوای انسانی هم، اینا در کاریم، اینجور حیرت آورد. اون وقت پس در نتیجه باید قوه حس مشترک هم طبق این برهان اونم باید مجرد باشه. و حالا تا میرسیم اختلافاتی که الان پیش میاد با جمع آقایان مشا اینه که قوای حسی مجردن یا مادیه. مثلا قوه باصره، قوه سامعه، شامه، ذائقه، لامسه، این پنجتا اینا مجردن یا مادیه؟ این قوا اینا مجردن یا مادیه؟ و آیا واقعا به غیر از این پنجتا قوه حس ظاهری باز پنجتا قوه و حس باطنی جدای از این پنجتا باز داریم، یا به خاطر آلات و ادواتشون اسم این قوا به ظاهر و باطن تقسیم میشه و اینا در حقیقت همون پنج قوه باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسن، منتها با این بدن در کاریم، اسمشو میگن ظاهری، با بدنی که بدن مثالی است که به خواب میریم، نه به ظاهر لمس داریم، نه مثلا شامه کار میکنه، نه ذائقه کار میکنه همینجور، نه باصره و سامعه کار میکنه، بعد میبینیم از خواب بیدار شدیم، دیدنم داشتیم، شنیدنم داشتیم، لمس کردنم داشتیم و ذائقه و بویدنم داشتیم، ولی اینکه این پنجتا قوه با این آلات ظاهری در کار نبود، با یه بدن دیگری که در طول این بدن مادی هست با اون بدن در کار بود. به اون لحاظ بگیم چون با اون بدن در کاره همین پنج قوه است، اسمشو بگذاریم باطنی، یا نه اون یه پنج تا قوه بینایی و شنوایی و چچه باطن غیر از این پنج تاست که این پنج تا رو مادی بگیریم، اون پنج تا رو باز مجرد بگیریم. بله، اینها هم با از این گیرودارهای مباحث علمی که انشالله دنبال میکنیم. خب اما ما در صور معقوله یا محسوسه غیر این میبینیم ما در صور محسوسه که در قوه خیال ما نقش میبنده، اینا میبینیم که در هم بر هم نمیشه. صور معقولات که در قوه عاقله ما مدرکات معقوله جمع میشه، میبینیم که در هم بر هم نمیشه. غیر این میبینیم که هر صورتی را قبول میکند بی اون که صورت پیشین زائل شود، بلکه نشان اول به تمام و کمال میماند و نشانه دوم بر آن مزید میشود. که این لفظ مزید را یکمی الان باید ازش بگذاریم تا انشالله بحث اتحاد عاقل معقول این لفظ مزید اونجا خودشو نشون بده، که یک صورتی رو داریم، بعد میایم صورت بعدی رو که ادراک میکنیم، اون صورت بعدی روی صورت قبلی اضافه میشه، مزید زائده بر صورت قبلی. اینا اضافه میشه یعنی چه؟ اگه اضافه بشه طوری که این دوتا صورت مثل نشأه طبیعت، این یک صورت جدا اون یک صورت جدا، خب این اضافه شدن چطور بر علم افسوده میشه؟ اون فرمایش آقا در تعریف علم در اول رساله علم و دین نظر شریفتون هست باشه، دنبال بفرمایید اون را که میفرمایید صورتی بر صورت قبلی بسا افسوده میشود. اونجا گفتیم از باب اتحاد عاقل به معقوله، باید به این لطائف توجه داشت. الان ایشون در مقام عبارت و مرحوم ابن مسکوی این لفظ مزید را تعبیر آورده، از او نکته ای را میخواد توجه کنه. حالا شاید بحث مثلا نظر شریفشون اشاره به اتحاد عاقل و معقول و حرکت جوهری هم داشته باشه، یا اگر هم مثلا فرض در کتابهای او به ظاهر بحث حرکت جوهری را اتحاد عاقل معقول رو نیافتیم، شاید بگیم که همین کلمه عبارتیشون که نشانه دوم بر اون مزید می شود، از این لفظ مزید هم اتحاد عاقل معقول را ایشون خواسته قبول داشته باشه و هم حرکت جوهری را، که اصلا سر حرکت اتحاد عاقل معقول حرکت جوهری است. اگه کسی حرکت جوهری رو نپذیرد، اتحاد عاقل معقول رو نمیتوند اثبات کند، به سرش نمیرسه، ولذا اون مکمن اتحاد عاقل معقول رو حرکت جوهری تشکیل میده. خب و همچنین صورت همچنین پیوسته صورتی پس از صورتی قبول میکند، بی اون که سست گردد یا از کار بکاهد. آفرین، این دیگه خیلی تسلیه به حرکت جوهری میشه، که همینجور نفس با گرفتن صور محسوسات با صور معقولات اینا همینجور هی نفس دم بدم گویا که نمرد و زنده تر شد، قوی تر میشه، اشتداد وجودی پیدا میکنه، نه تنها سست نمیشه که قوی تر میشه، نه تنها چیزی ازش کم نمیشه که زیادترم میشه. اینجور عبارات خیلی ساده است، اما لطیفه حرکت جوهری هم توش هست. خب این خاصیت الان میبینیم در ما هست. این مجموعه فرمایش ایشون رو بفرمایید، اون حدیث شریف آقا جان امام امیرالمومنین دیگه، کل وعاء یزیغ به ما جو الفی الا وعاء علم فانه یتسع به. اون آقای کامپیوتر هم بیچاره مشمول اون کل وعاء یزیغ به ما جو الفی هست، اونم بیچاره میبینید که میگن مثلا این کامپیوتر، این دیسکتش، این چه، این مثلا ظرفیتش فلانه، بیش از این ظرفیت نداره، مگر یه دستگاهی بهش اضافه کنیم یا یه دستگاه جدیدی بسازیم با یه ظرفیتی مقداری بیشتر. اما این فرمایشات در مورد نفس معنا نداره. اون آقای کامپیوتر سازی که هرچه کامپیوتر ظرفیت میسازه باز میبینه ظرفیتی بیشتر از این را جا نمیده، معلوم میشه اونم جزء کل وعاء یزیغ به ما جو الفیه. اون الا وعاء العلم فانه یتسع بهی، که ضمیر بهی برمیگرده به علم، مگر ظرف علم که به واسطه علم وسیع میشه. این نفس ناطقه انسانیه. الان هم میبینید که به واسطه گرفتن صور علمیه هی صورتی بر صورت قبلی افسوده میشه، به این معنا که ظرفیت نفس غیر متناهیه. خب این خاصیت ماست، در ما یه نیروی است که اینجوریه، و این خاصیت برخلاف خاصیت اجسام است که هم اجسام را صور را پشت هم نمیتونم بپذیرم و هم ظرفیتشون محدوده، هیچگاه ظرفیت غیر محدود ندارم. حالا این الان یه لیوان آب نسبت به پارچ میگیم پارچ وسیع تره، پارچ باز نسبت به حوض، حوض وسیع تره، حوض نسبت به یه برکه رودخانه اون باز وسیع تره، دریاچه وسیع تره، دریا وسیع تره، اقیانوس وسیع تره، اما بالاخره همه زیغن، همچنیست که زیغ نباشن. خب و به این علت است که انسان پیوسته در افزایش است از جهت ادب و دانش، که فانه یتسع به، که آقا جان فرمود. پس نفس جسم نیست، این نتیجه شه. انشاءالله فردا اینجا تا ساعت همین چهار خودمونی آقایون خط میدارن تموم میشه، حالا چهار و نیم تشه میارید انشاءالله جمع جور میکنم، شاید یه پنج دقیقه مثلا ده دقیقه تأخیر بشه، انشاءالله همون همین ساعت امروز باشه.